بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود در فصل هشتم باید عرض کنم که اون جمله‌ای که در خطوط آخر فصل قبل داشتیم، کتب الله فی زبور الرحمه الله یذر علی وجوههم قبره، این ضمیر وجوههم و ضمیر یجعلهم که بعدن میاد برمیگرده به قوم وقفوا فی المحاریب یلکعون فی دجل لیل تمطر اعینهم من خشیت ربهم و یکون، به اینها برمیگرده، به قوم انتاهو سلام علیکم، به قوم انتاهو کاری نداره. و بقیه مطالب این دو سه خط هم توضیح داده شد که بارق یعنی درخشش معنوی از جانب خداوند بر کسی که مطیع رحمانه وارد میشه و او را به کمال لایق میرسونه، که اینا توضیح داده شد. خب فصل هشتم، مصحح نوشته وارد آخر فلو مشتملن علی مناهج، یعنی وارد دیگری بر لوح نفس که مشتمل بر مناهج و طرق است، که البته این طرق در این فصل از هم جدا نمی شوند، در هم پی در پی ذکر شدن. وقت در کلام مصنف ظاهرن هست وارد آخر یشتمل علی مناهج، علی مناهج علمیت و عملیه، منها انهو، این منها یعنی بعضها، بعدش دیگه منهای دیگه ما نداریم. عرض میکنم اینا همه پشت سر هم ذکر شده، مناهج از هم جدا نشده. مناهج جمع منهج، منهج یعنی طریق واضح، حالا چه طریق علمی باشد چه طریق عملی در اینجا بحث میشه. بحث اولی که شروع میکنیم اینه که خدا از بندگانش، چه بندگانی که گذشتند و چه مللی که بعدن میان، این چنین عهد گرفته که کسانی که نبی من هستند و رسول من هستند، اگر شما رو به سمت خدا خواندند یا معاد جسمانی و روحانی رو به ذکر شما رسوندند، شما مخالفت نکنید و اونها رو اجابت کنید. سلام علیکم. این عهد خدا از کل ملت‌ها گرفته، چه ملت‌های گذشته و چه ملت‌های آینده، و بهشون هم دستور داده، به همین ملل دستور داده که از پیروی قوای بدنی احتراز کنید، هر چقدر که از این قوا احتراز کردید در وقت مرگ اون حول مرگ براتون کم میشه و بعد از مرگ هم سعادت بیشتری نصیبتون میشه. ولی اگر شما به این قوای بدنی توجه کردید و به خواسته های این قوای بدنی جواب مثبت دادید، هم سکرات موت براتون هست و مشکلات جان کندن رو دارید، و هم بعد از موت به عذابی که در قیامت برای اشخاص معین شد، برای اینجور اشخاص معین شده، گرفتار میشید. این مطلب اولیست که ایشون در اینجا میفرمند که توضیح بیشتر از این دیگه لازم نداره. اهد الله الى القرون الخالیه والامم الماضیه، قرن به معنای سده آمده، به معنای نسلم آمده. در اینجا قرون به معنای نسل هاست، به معنای ملله، به معنای سده ها نیست، به معنای سده های گذشته نیست. خدا به بر زمان عهدی نکرده، بر مللی که در زمان زندگی می کنند عهد کرده. عهد الله الى القرون الخالیه یعنی نسل های گذشته، خالی یعنی گذشته، ولی امم الماضیه، امم الماضیه هم همون نسل های گذشته، امت های گذشتن، تعبیر دیگری از قرون خالیه. و هوه ایزن اهده الال اجیال الاتیه، نسخه قدیم بعد از ایزن کلمه اهده داره و اگر هم نباشه ما باید تقدیر بگیریم، اگر هم باشه که خوب هست. و هوه یعنی خدا ایزن عهد کرده الال اجیال الاتیه، جیل یعنی مردم یک زمان، ملت، نسل، این با قرن یکیست، منتها لفظ اختلاف داره. و خدا باز عهد کرده به نسل ها و ملل آینده، عهدی که نسبت به گذشته و آینده دارد این دو مطلب است: یک، ان یجیب و دائی، دو، ان یعتزل المفتریات علی الله. عهد اول اینه که اجابت کنن، جواب مثبت بدن به کسی که دعوت الالله میکنه. ادعای الالله یعنی کسی که دعوت الالله میکنه. کسی که دعوت الالله میکنه دو گروهه، یکی انبیاء ان یکی اولیاء. من الانبیاء المؤیدین بالآیات والبینات، یکی انبیاء ان که به وسیله آیات و معجزات تایید شدند، و دوم اولیاء ان که تذکر میدهند به انسان هم مبدا رو هم معاد رو. سلام علیکم. معاد رو هم، چه معاد روحانی باشد چه معاد جسمانی، به دعوت اینها باید جواب مثبت داد، یعنی هم نبوتشون رو پذیرفت و هم این که تذکرشون رو نسبت به مبدا و دو قسم معاد قبول کرد. این عهد اول که اجابت کنید انبیا و اولیا رو. عهد دوم اینه که از قوای بدنی احتراز کنید. سلام علیکم. ایشون در اینجا قوای بدنی رو مفتریات علالله نامیده، یعنی اون قوایی که بر خدا تهمت میزنند. علتش اینه که قوای بدنی همیشه سعی میکنن، قوای بدنی با اجسام سر و کار دارن و جز اجسام به موجود دیگری اعتراف نمیکنن. ما اگر به موجود مجرد مثل خدا یا عقول یا نفوس فلکی اعتراف داریم، به کمک عقلمون اعتراف داریم. اگر به قوای بدنی مراجعه کنیم که رئیسشون قوه واهمه است، فقط جسم رو قبول میکنه و میگه موجود منحصر در جسمه، غیر از جسم ما موجود دیگر نداریم. همونطور که توجه میکنید تهمت میزنه بر خدا و خدا رو جسم میدونه، میگه اگر خدا جسم است قبول و اگر جسم نیست من غیر از جسم موجودی رو قبول ندارم. واهمه ما اینو میگه. البته واهمه ما چون تحت تسلط عقله، ناچاره که وجود مجردی رو که عبارت از خدا سلام علیکم قبول کنه، ولی واهمه خودش خالصا اگر ملاحظه کنید خدا رو به عنوان یه موجود مجرد قبول نمی کنه. او خدا رو جسم می دونه، یعنی تهمتی بر خدا وارد می کنه، او رو جسم می دونه، او رو صاحب کرسی می دونه و امثال سالک. پس جا داره که ما قوای بدنی رو مفتریات علالله به حساب بیاریم، یعنی قوایی که بر خدا افترا وارد می کنند و بهتان و تهمت می زنند. ایشون می فرماد که عهد دومی که خدا گرفته اینه که از این مفتریات علالله که عبارت از قوای بدنی است دوری کنید تا می تونید ارتباطتون رو با اینها ضعیف کنید. نه به این معنا که از اینها استفاده نکنید، از اینها استفاده کنید، منتها تحت تدبیر عقل. نذارید خودسرانه حکم کنن و شما به اون حکمشون تن بدید، بلکه سعی کنید که اونها تحت تدبیر عقل حکم بکنن و عقل رو تأیید کنن و به مشایعت عقل در اون جاهایی که عقل تصمیم داره بره بروند. یعنی مثلا وقتی عقل میخواد به عالم ملکوت توجه کنه، این قوا باید چنان تعدیب چنان ادب شده باشن که عقل رو مشایعت کنن، نه مزاحمت کنن، یعنی به عقل کمک کنن که در این سیرش موفق تر باشه. به این معنا که وقتی به اشیاء خارجی توجه میکنن، این اشیاء خارجی رو به عنوان که آیتی از آیات الله هست در اختیار عقل قرار بدن تا عقل با توجه به آیات سیرش به سمت ملکوت رو سریع تر کنه، نه اینکه دل عقل رو و توجه عقل رو به سمت این مادیات جذب کنن و این مادیات رو نه به عنوان آیت خدا بلکه به عنوان مطلوبات توجه کنن و نظر کنن، که در این صورت این قوا با عرضه کردن این مادیات بر عقل مزاحم سیر عقل خواهند بود. نباید بذاریم که قوا مزاحم باشن، باید سعی کنیم که قوای ما مشایع باشن، یعنی عقل رو مشایعت کنن در حاجاتی که داره، نه مزاحمت کنن. پس بر ما، از ما عهد گرفته شده که از قواتون به این صورت استفاده کنید، یعنی از اونها دوری کنید، از اونهایی که خواسته خودشونه دوری کنید، ولی خواسته ای که خواسته عقله و به اونها واگذار کرده، اونها هم ناچاران قبول کنن، از اون خواسته ها لازم نیست دوری بکنید. بالاخره از قوا باید استفاده کرد، نمیشه کنارشون گذاشت، منتها اونها رو مستقل نباید گرفت و به حاجات و خواسته های مستقلشون نباید اعتنا کرد. و یعتزلو اتو بر یجیبوس، یعنی باز عهد دومی که گرفته خدا این است که یعتزلو یعنی یجتنبو، اجتناب کند از المفتریات علالله. عرض کردم منظور از مفتریات علالله همون قوای بدنی است و علت این که اونها رو مفتری علالله می نامن توضیح دادم. شار مصنف الفلام المفتریات که الفلام مصول است توضیح میده. من الاحزاب، مفتریات علالله عبارتن از احزاب. خب احزاب توضیحی است که باز مطلب رو روشن نکرد، لذا شارح مجدد با من بیانیه احزاب رو معنا میکنه. من القوى البدنیه و الامور الجسمانیه، در نسخه قدیم من القوى البدنیه داریم، در اینجا من القوى الدنیه داریم، هر دو رو میشه معنا کرد، ولی قوای بدنیه بهتره، چون به قوای بدنیه دنیه گفتن خیلی مناسب نیست، قوای بدنیه گفته میشه، حالا دنیه هم گفته بشه اشکال نداریم، میتونیم توجیهش کنیم. احزاب عبارت از قوای بدنیه و امور جسمانیه. خدا از ما خواسته که به اینها، از اینها اجتناب کنیم، یعنی زمام عقلمون رو به دست این قوا ندیم، بلکه زمام اینها رو به دست عقل بدیم. قبل ان یسقلهم قاشیتون یوم القیامه، این قبل ان یسقلهم قاشیتون یوم القیامه میتواند مربوط باشد به یجیبو و یعتزلو هر دو با هم، و این مناسب ترم هست که مربوط به این دوتا باشد. قبل از این که اون بلا و سختی روز قیامت این انسانها را سنگین کند، هم اجابت کند دعوت کنندگان را، هم دوری کند از خواسته قوای بدنی. اما تفسیری که شارح میکنه، در ضمن تفسیرش توضیح میده که کلما کان الاعتزال عن الجسمانیات اکثر کانت القاشیت و اخف، یعنی بحث قاشیه رو مرتبط میکنه به اعتزال. از اینجا معلوم میشه که قبل ان یسقلهم قاشیتون یوم القیامه رو مربوط کرده به یعتزلوی تنها، نه اینکه مربوط کرده باشه به یعتزلو و یجتنبو با هم، اشکالی نداره سلام علیکم، ولی بهتر اینه که ما این قبل رو مربوط به هر دو بگیریم. قاشیه به معنای پوشش میاد، به معنای بلا و سختی میاد، به معنای آتش جهنم هم میاد، البته معانی دیگه هم داره، پوششی که دور قلب انسانه اون رو قاشیه میگن، که البته اینجا دیگه مناسب نیست، و بعضی پوشش های دیگری که در طبیعت روی بعضی از اجزای انسان و اعضای انسان وجود داره اون رو هم قاشیه میگن، هیچ کدوم اینا اینجا مناسب نیستن. اون چیزی که مناسبه همین ستای سیار کردن، پوششی که در آخرت بر نفس انسان وارد میشه، که البته اون پوشش هم سنگینیست، با یسقله هم فهموده که یه پوشش سنگین نیست، یعنی نفس رو سنگین میکنه، و بهتر از این معنا همون بلا و سختی است که در روز قیامت یا بعد از موت بر انسان عارض میشه، و یه معنا هم که عرض کردن آتش جهنمه. شار مصنف داره قاشیتون یوم القیامه، شارح داره هیه ما یقشا اندن فصال نفس عن البدن، اگر ما انفصال نفس از بدن رو یوم القیامه بگیریم، چنانچه بسیاری از فلاسفه همین کارو کردن که گفتن من مات فقط قامت قیامتو، هر کس که مرد این نفسش از بدن جدا شد قیامتش برپا شده، که یوم القیامه رو همون خروج نفس از بدن گرفتن. اگر اینطور بگیریم تفسیر مستشاره با حرف مصنف برابره. مصنف گفته این قاشیه یوم القیامه میآید، شاره در تفسیرش گفته اند انفصال نفس عن البدن میاد. خب اگر هر دو یکی باشن دیگه بین مفسر و مفسر اختلافی نیست. اما اگر یوم القیامه رو همونطور که در ذهن ماست جدا بگیریم از انفصال نفس از بدن، کلام مصنف میفهماند که بلا و سختی مربوط به روز قیامته. کلام شارح دقیق تره، میفهمونه که بلا و سختی از انفصال نفس من البدن شروع میشه و تا روز قیامت هم ادامه داره. پس شارح هم همون مطلب مصنف رو گفته، ما اضافتین، مخالفتی با هم ندارن، فقط یه چیزی اضافه کرده. پس در یه تفسیر بین کلام شارح و کلام مصنف اصلا هیچ تفاوتی نیست، در یه تفسیر کلام شارح دقیق تره و مطلب رو بهتر توضیح داده و بیشتر بیان کرده. مصنف بحث رو فقط برده روی قیامت، ایشون بحث رو برده روی خروج نفس تا قیامت، که زمان قاشیه رو بیشتر از زمانی که مصنف تعیین کرده تعیین کرده. این اجابت و این اعتزال باید حاصل باشد در همین دنیا، یعنی قبل از اینکه انسان مرگ برش آرز بشه باید این کارو بکنه. بعد از عروض مرگ دیگه اجابت دعوت انبیا یا اعتزال از قوای بدنی ارزشی نداره. قبل از اینکه سنگین کند این انسانها رو، این امم ماضیه رو، این قرون خالیه و اجیال آتیه رو سنگین کند، قاشیتون یوم القیامه، قاشیه رو معنا میکنه، یه ما یقشا اندن فصال نفس البدن عن البدن، چیزیست که میپوشاند. چی رو میپوشاند؟ نفس رو، نه بدن رو. بدن که دیگه مربوط به قیامت و عالم برزخ نیست، نفس رو میپوشونه، نفس رو فرا میگیره یا بر نفس وارد میشه، هر دو جور میشه معنا کرد. اندن فصال نفس عن البدن، وقتی نفس از بدن جدا شد نفس رو فرا میگیره، این قاشیه اون بلا و سختی است که بر نفس وارد میشه. خب از کل ما دلیل است بر یعتزلو قبل ان یسقلهم، چرا قبل از این سنگینی و قبل از این سنگینی قاشیه از قوای بدنی اعتزال کنن و دوری کنن؟ زیرا هرچی که بیشتر دوری کنند قاشیه کمتری اندل موت نصیبشون میشه، یعنی بلا و سختی کمتری رو تحمل میکنن، و هرچی که اعتزالشون کمتر باشه، وابستگیشون به قوه بیشتر باشه، قاشیه و اون بلا و سختی که در وقت موت عارض میشه سنگین تره. از کل ما کان الاعتزال عن الجسمانیات اکثر کانت القاشیت و اخف، هر چقدر که از جسمانیات بیشتر دور بشون اون بلا و سختی که در وقت موت عارض میشه اخف و سبک تره. به این جهت است که ما میگیم قبل از این که سنگین بشون اجتناب کنند از قوای جسمانی. کانت القاشیت و اخف و سکرات الموت از حل. سکرات الموت جمع سکرت الموت، سکرت الموت یعنی سختی جان کندن، سختی مرگ یا حالت جان کندن. حالت جان کندن آسان تر است یا سختی مرگ آسان تر یعنی کم تر است. و کل ما کانه یعنی کل ما کانه الاعتزال اقل، کانت یعنی کانت القاشیه اسقل و اشب. خب تمام شد مطلب. مطلب بعدی اینه که این عهد خدا از انسانها خواست، ولی بسیاری از انسانها با این عهد مخالفت کردند و اسیان کردند انبیا رو، و بر اثر اسیان تمام آثاری که از خود به جا گذاشتن محو شد و خدا اونها رو هم به مسرع سوء، یعنی به اون جایی که ناپسنده منتقل کرد. اینجا ایشون اشاره میکنه به مبنای تناسخ. حالا یا خودش هم معترف به تناسخه یا فقط قول تناسخیه رو نقل میکنه، این هنوز روشن نیست. اگه یادتون باشه شارح فرمود که ایشون معتقد به تناسخ نیست، داره از قول تناسخیه دفاع میکنه بدون اینکه خودش معترف باشه، و روشن هم نبود، حرف شارح خیلی واضح نبود که واقعا ما بتونیم از کلام شیخ اشراق و مصنف استنباط کنیم که ایشون با تناسخ مخالفه. تا جایی که تونست از تناسخ دفاع کرد، مخالفتی هم خیلی نشون نداد. در اینجا هم همینطور مطلب رو بر مبنای تناسخیه توضیح میده بدون اینکه رد بکنه. حالا یا اینکه واقعا طرفدار تناسخه یا به قول شارح طرفدار تناسخ نیست، قول اونها رو داره توضیح میده. میفرماد که البته مقدار زیادی رو هم خود شارح در اینجا اضافه کرده ها، تنها مصنف نگفته. مصنف تعبیراتی داره که با تناسخ سازگاره، ولی تصریح به تناسخ رو خود شارح داره. میگه که خدا اینها رو منتقل کرد به یه جایی که ناپسنده. اون جای ناپسند ابدان حیواناته که ابدان کثیفه هستن و ابدان نجس و چرکین هستن. خدا اونها رو منتقل کرد به این ابدان تا در اون ابدان معذب بشن و جزای این مخالفت عهد رو در اونجا بکشن و تمام مدت آرزو میکنن که دو مرتبه به اون بدن انسانی که متعلق بودن منتقل بشن. ولی این چنین نوشته شده در عقل اول که این انسان ها به آرزوشون نرسن، هرگز به اون بدنی که مفارقت کردن یا نظیر اون بدن متعلق نشون، بلکه همیشه تعلق پیدا کنن به این ابدان حیوانات تا وقتی که بر اثر عذاب شدن و گذشت زمان تطهیر بشن و قابلیت انتقال به بدن فلک رو پیدا کنن، منتقل بشن به بدن فلک، بعد در اونجا باز تطهیر مجدد بشن، منتقل بشن به عالم عقل. پس بالاخره تا وقتی که هنوز پاک نشدن باید در ابدان دنسه حیوانیه عمرشون رو بگذرونن تا جزای اون عدم اجابت و جزای عدم اعتزالی که در دنیا بهش مبتلا بودن بکشن. دیگه حالا عرض میکنم مقدار زیادی آدم به نظرش جلوه میکنه که ایشون به تناسخ لااقل به عنوان یک احتمال قوی معتقده، حالا نگیم کاملا معتقده، لااقل به عنوان یک احتمال قوی معتقده. نه دنیا، دنیا بحث تناسخ قبلا گذاشته، همش تو دنیاست. تناسخی اصلا برزخ رو قبول ندارن، قیامت رو قبول ندارن. تناسخی فقط همه چی رو تو همین دنیا حل میکنه. اصلا قول به تناسخ مطرح شده برای انکار آخرت. البته ایشون خیلی جاها از آخرت بحث میکنه، از قیامت بحث میکنه، این مصنف از قیامت بحث میکنه، حتی از عالم برزخ بحث میکنه. این بحثا نشون میده که به تناسخ معتقد نیست. نمیشه گفت قائل به تناسخ. بله، نه، همه تناسخی ها در نفوس کامله معتقد به عدم تناسخ هست. خب میدونم همه تناسخی همینه میگن. شما میفهمد حداقل، حداقلی نیست، تناسخی همشون همینه میگن. تناسخی همه میگن نفوس کامله تناسخ ندارن، مستقیم میرن تو عالم عقل. نفوس ناقصه و متوسطه تناسخ دارن. خب ایشون هم که داره تو نفوس ناقصه و متوسطه تناسخ درست میکنه، دیگه حداقل نیست، خود تناسخه. عرض کردم ایشون چون بحث قیامت رو مطرح میکنه، چون بحث عالم برزخ رو مطرح میکنه و تناسخی حرفا رو نمیزنن، پیداست که از تناسخی جداست. ولی جاهایی که بحث تناسخ میشه هیچ جایی ایشون رد نمیکنه، تقریبا تقریبا میشه گفت رد نمیکنه، بعضی جاها حتی دفاع هم میکنه. این یه مقداری آدم رو مشکوک میکنه. ولی خب بالاخره اشاره نزدیک زمان ایشون بوده، از کتب دیگرش استفاده کرده و پیش شارح روشنه که ایشون تناسخی نیست. در اون جایی هم که من تناسخ رو میخوندم اشاره کردم که ایشون در کتب دیگرش مخالف تناسخه. اینجا تناسخ رو مطرح میکنه، دفاع میکنه، احتمال هم میدیم همون حق با شارح باشه، که به خاطر اینکه نه که ایشون داره بحث فهلویون رو، اون گروه بابلیین رو و امثال زالک رو داره تنقیح میکنه، اون هم خیلی هاشون غالب تناسخ بودن، حرف اونا رو میاره ولی خودش معتقد نیست. و کم من قرنه، عرض که قرن در اینجا به معنای زمان و به معنای 100 سال یا 30 سالی که گفتن نیست، بلکه قرن در اینجا به معنای نسله، به معنای ملته. کم من قرنن اصو رسالات ربهم، رسالات پروردگانشون اسیان کردن، این به تن ندادن به دعوت رسول. فاخذهم قهره، قهر خدا اونها رو اخذ کرد. چگونه؟ به تمس ادبارهم، ای به نفی آثارهم. تمس یعنی ناپدید شدن، محو شدن. ادبار یعنی آنچه که دبر انسان، یعنی پشت سر انسان میخواد باقی بمونه، که همون آثاره. خود ادبار به معنی آثار نیست، ولی وقتی که ما تشریحش میکنیم میبینیم باید کنایه از آثار بگیریم. آنچه که به دنبال انسان باقی میمونه آثار انسانه، خدا آثار اونها رو محو کرد، یعنی اسمی از اونها باقی نذاشت. فنقلبوا الی مصرع السوء، مصرع یعنی مکان سقوط. اونها منقلب شدن به مکان سقوطی که مکان پستی بود. مکان سقوط یعنی ابدان حیوانیه که پستن بوده. ای الی ابدان دنسه و اجسام نجسه، به ابدان پلید، دنس یعنی چرک، اجسام نجس یعنی پلید و ناپاک، که منظور همون حیواناته. متعذبین بها، متعذبین بها، در حالی که به وسیله این ابدان عذاب می شدن، یعنی ورودشون در این ابدان به عنوان کرامت نبود، به عنوان عذاب بود. لما تمکن فیهم، چرا منتقل شدند؟ این لما دلیل است برای فنقلبو یا دلیل است برای متعذبین بها. چرا منقلب شدن به این ابدان یا چرا عذاب میشن تو این ابدان؟ به خاطر اون صفات ناپسندی که تمکن فیه، در اونها رسوخ پیدا کرده بود، استوار شده بود. چون اینها مبتلا بودن به اون صفات ناپسند، نمیتوانستن وارد عالم افلاک که عالم حسن است بشوند، همچنین نمیتونستن وارد عالم مثال یا عالم عقل بشوند، باید وارد ابدان میشدن. البته شیخ اشراق یادتون باشه میگفت اینا وارد عالم مثال میشن، وارد عالم طبقات عالم مثال که جهیمه، وارد اونجا میشن. تناسخ رو نمیگفت در بعضی جاها، بعد الان داره نقل میکنه که وارد عالم مثال هم نمیشن، وارد بدن حیوانات میشن. اینا همه نشون میده که ایشون طرفدار تناسخ نیست. من الحیات و الملکات ردیه، بیان است برای متمکن. آنچه که متمکن شده بود در این نفوس و باعث شده بود که اینها به ابدان حیوانی تعلق بگیرن، عبارت بوده از حیات و ملکات پستی که به دنبال اعمال پست برای اینها حاصل شده بود. اعمال بدی کرده بودن، این اعمال بد تکرار شده بود، ملکات و حیات سیئه رو در نفس اونها به وجود آورده بود. حالا اعمال تمام شده ولی حیات موجوده، چون حیات موجوده این نفوس به خاطر این چرک حیاتی که برشون هست نمیتوانن وارد عوالم متحر شوند، بنابراین باید وارد ابدان حیوانی بشوند که ابدان حیوانی به خاطر دنس بودن مناسبن با نفوس اینها که نفوس آلودن، آلوده به درد آلوده میخوره. به همین جهت این نفس رو به بدن حیوانات منتقل کردن تا در این بدن عذاب شود و به تدریج پاک شود. یدبون کما تدب الحشرات علی النار، نار رو تناسخیه، یعنی جهنم رو تناسخیه تفسیر میکنن به همین دنیا. اونها غرض کردن آخرتی قبول ندارن، جهنم رو تفسیر میکنن به این دنیا و بهش رو تفسیر میکنن به عالم عقل. انسان هایی که بهشتیار وارد عالم عقل میشن، انسان های جهنمی تو همین دنیا میمونن تا عذابشون تو این دنیا بچشن. اون وقت میگن که این انسانی که در بدن حیوان رفته مثل حشرات روی زمین آرام آرام راه میره، یعنی روی جهنم توی نار جهنم آرام آرام سیر میکنه. یدبونه یعنی به نرمی راه میروند، کما تدب الحشرات، چجوری راه میرن؟ علنار، علنار به نرمی راه میرن، نه که بدوند. مثلا فرض کنید که میبینید 10 سال تو این بدن مونده، این اگر میخواست بدوه مثلا 2 روز تو این بدن میموند، ولی حالا 10 سال تو این بدن مونده، تو بدن مونده یعنی یواش یواش تره تو نار جهنم قدم برمیداره. این بالاخره باید بمونه تا یه مقدار پاک بشه، از این که پاک شد تو بدن دیگه باید بره تا باز مدتی تو اون بدن بمونه. به آرامی باید تو این جهنم قدم برداره، به تندی نمیتونه قدم برداره و سریعا خودشو به عالم عقل برسونه. یواش یواش باید بره، سالها باید طول بشه تا لیاقت پیدا کنه به عالم افلاش منتقل بشه. یدبونه یعنی به نرمی راه میروند، همونطور که حشرات به نرمی راه میروند. علنار به نرمی راه میروند بر ناری که عبارت از عالم کون و فساد. و یا داریم تناسخی اینطور ترجمه میکنن، یعنی پس خدا میخواهد که 2 مرتبه برگردد به همون قالب انسانی که قبلا داشت، از این قالب حیوانی خلاص بشه. رجعا یعنی نه رجعای به دنیا، بلکه رجعای به ابدان انسانی. و یا تمنون رجعا الى القوالب الانسانیه انسیت التی فارقوها، به همون قوالبی که ازش مفارقت کردن، آرزو دارن برگردن به اونجا. ولی حرامون فر رقیم الاول عود الفاجرین الى الاوتان، رقیم یعنی کتاب، الاول یعنی اولین کتاب، چون عقل رقم است، کلمه است از کلمات الله، نوشته ایست از نوشته خدا و اولین نوشته است، بر او اطلاق رقیم اول کرده. میتونه بگه کلمه اول، چون تمام موجودات کلمات الهی هست. میتونه بگه کتاب اول، چون همه موجودات کتاب الهی هست که با دست رحمت و با دست قدرت نوشته شده، نوشته شدن. خب اولین کتاب عقل اوله، لذا برش اطلاق رقیم اول میشود یا کتاب اول میشود. اون وقت قضا و قدر الهی هم تو همین عقل اول ترسیم شده، قضای الهی تو همین عقل اول ترسیم شده. در عقل اول این مطلب نوشته شده، یعنی مقضی خداست و قضای الهی است که انسانهای چنینی حرام است که به وطن اصلی خودشون که اون ابدان انسی است برگردن. اونا آرزو میکنن برگردن، ولی در قضای الهی نوشته شده که برگشتن اینها به ابدان انسی حرام است. وقتی حرام است انجام داده نمیشه. و حریمون فر رقیم الاول، یعنی عقل اولی که اولین رقب از کتاب الله است. کتاب الله رو ایشون کل عالم وجود گرفته در این توضیحش. وقت اولین رقم این کتاب الهی می شود اولین موجود که عقل اوله. رقیم اول یعنی اولین رقم، اولین رقم از کتاب وجود. در این رقیم اول حرام است عود فاجرین الال اوتان البدنیه، به اون وطنهای بدنی که داشتن، چون نفس انسان 2 وطن داره، یه وطن اسبق دارد که عالم ملکوته، یه وطن سابق دارد که همین بدن انسانی است. فعلا فرستادنش تو بدن حیوان یعنی از هر 2 بدن بیرون جداش کردن، از بدن ملک، از هر 2 وطن، از هر 2 وطن جداش کردن، از وطن ملکوتی که در وقتی که به بدن انسی تعلقش دادن جداش کردن، از وطن بدنی هم وقتی که متعلقش کردن به بدن حیوان جداش کردن. در اینجا مراد اینه که محال است که فاجرین به اوتان بدنیه برگردن، یعنی دیگه برگشتشون به بدن قبلی ممکن نیست، اینا باید تو همین بدن حیوانی سیر کنن تا لایق بشن به بدن به وطن اسبقشون که عقل برگردن. به اونجا اجازه دارن برگردن، منتها بعد از طی مراحلی. اما برگشتنشون به بدن انسی که وطن وسط راهیست هرگز ممکن نیست. عود فاجرین الى الاوتان البدنیه حرام است. ول معاقل الکونیه، معقل، معاقل جمع معقله، معقل هم به معنای سنگر، پناهگاه استوار، کوه بلند. تشبیه کرده. معاقل کونیه یعنی همین سنگرهای عالم کون و فساد که سنگرهای نفسند و پناهگاه های نفسند، همون ابدان انسانیه منظوره. خب مقافل، مقافل هم نداره، یعنی وسیله قفلت، چون بالاخره نفس وقتی که به بدن تعلق میگیره قافل میشه. مقافل هم با قاف هم باشه درسته، یعنی بالاخره اینا محبس، مقافل یعنی قف یعنی محبس، محبس نفوسن، محبسن منتها محبس کونیه، مقافل یعنی محبس ها. مقافل با قین یعنی وسائل قفلت، معاقلی که ما داریم یعنی سنگرها و پناهگاه. هر سه درست، البته نسخه شما مقافل با قافه، مقافل با قین هم که باشه از میکنم که توجیه داره. انسان، خب مطلب بعدی، وارد مطلب بعدی میشه. انسان باید اولا به کتب الهی مراجعه کنه و دستوراتی که در کتب الهی نوشته شده عمل کنه تا بعد از مرگش سعادتمند بشه یا تا رحمت الهی نصیبش بشه. اگر به کتب الهی مراجعه نکرد و دستورات کتب الهی رو عمل نکرد، رحمت خدا شاملش نمیشه. یه مطلب. مطلب دوم این که باید از مکر قدر، از مکر قدر وحشت داشته باشه که شاید قدر اقتضا کرده باشد که هنگام مرگ این انسان گرفتار یه بلا بشود. باید از همون روزهایی که مرگ براش نیامده تو فکر این سختی باشه، یعنی باید عالم آخرت رو و قیامت رو و عالم بعد زمان مرگ رو همیشه در نظر داشته باشه. در این صورت رحمت خدا شاملش میشود. این دو مطلبی که حالا دونستیم، مطلبیشون توضیح داده میشه. ایشون میفرماد کسانی که در تمام طول عمرشون سعی بر کسب خطیئات داشتن، گمان میکنن که رحمت خدا شامل حالشون میشود بدون اینکه به کتب الهی مراجعه کرده باشن و بدون اینکه از مکر قدر در وقت خروج نفسشون ترسیده باشن. یعنی بدون اینکه اون دو شرطی که برای رحمت خدا ذکر کردیم شامل حالشون شده باشه. گمان میکنن که با تمام گناهانی که کردن بدون اینکه این دو راه رو رفته باشن رحمت خدا شاملشون میشه، در حالی که شاملشون نمیشه. اینا از رحمت خدا باید مایوس باشن تا بالاخره یه وقتی بالاخره با اثر عذاب پاک بشن، اون وقت مشمول رحمت بشن. ظن الذین اقترفوا الخطیئات، اقترفوا یعنی اکتسبوا یعنی ارتکبوا، اون کسانی که کسب خطیئات کردن، گمان کردن که تنالهم رحمت و افق المجد، افق بالا سره، افق مجد یعنی مجد مرتفع، مجد عظیم، اون بزرگواری مهم، منظور خداست. گمان میکنن که رحمت افق مجد یعنی رحمت خدا به اونها میرسد. کدام رحمت؟ اون رحمت، البته رحمت خدا به همه میرسه، به مجرمین هم میرسه، ولی این رحمتی که اینها گمان میکنن بهشون میرسه ولی در واقع نمیرسه، این رحمت است. التی لا تصل الى المقیمین على عمل الخطیئات، به کسانی که بر عمل خطیئات اقامت دارند هرگز این رحمت نمیرسه. اونا گمان میکنن که این رحمت شامل حالشون میشه بدون اینکه دون ان یأخذوا سفر الله یا سفر الله، سفر نمیدونم جمع سفر آمده، اسفار جمع سفره، اما سفر هم شاید جمع سفر باشه، ولی خب سفر بگیریم چون ایشون تفسیر به کتاب کرده، تفسیر به کتاب نکرده، پس سفر بخونیم اشکال نداره، اگرچه مصحح ما سفر ضبط کرده ولی خب ضبط ایشونه، اشکالی نداره که ما صفر بخونیم. صفر یعنی کتاب. بدون اینکه عقص کنن کتاب خدا را و مافی، یعنی دستوراتی که در کتب الهی و در کتاب الهی هست، بدون اینکه کتاب خدا را به جد یعنی به اجتهاد عقص کرده باشن و تمام تلاششون رو بر عمل به دستورات این کتاب قرار داده باشن. ذالک یعنی اخذ کتاب به جد و اجتهاد این است، و ذالک یعنی اخذ کتاب به جد و اجتهاد به این است که قرار دهد اون کتاب رو در جلوی خودش و مواظبت کند علی ما فیه، بر آنچه که در این کتاب است، من العلم و العمل، مواظبت کند یعنی سعی کنه که اگر علمی هست تحصیل کنه، اگر عملی هست انجام بده. خب حالا سفر الله چیه؟ کتاب خدا چیست؟ میفرماد خدا کتابای زیادی داره، بعضی از کتبش همین کتب منزله هستن، همین کتبی هستن که بر انبیا نازل شدن، ما رو به سمت اعمال نیک سوق میدن، ترغیب میکنن. بعضی از کتبش همین اجرام فلکی هستن که منتقش به تمام کائناتن. قبلا توضیح دادیم که اجرام فلکی نقش علمی همه موجودات عالم کون و فساد رو واجدند. بعضی از کتب همون عقولند که اونها عالمند به تمام موجودات مادون خودشون. علت کتاب گفتن اون کتب منزله، یعنی کتبی که بر انبیا نازل شده، علت کتاب گفتن اینه که در اونها چیزی نوشته شده. علت کتاب گفتن اجرام و عقول این است که نقوش کائنات در اونها نوشته شده. پس همشون کتابند، منتها یکی کتابی است که خط درش نوشته شده، یکی کتاب است که نقش علمی درش نوشته شده. نفوس فلکی همچنین عقول کتابن از این بابت که نقشی بر اونها زده شده که نقش همین موجودات خارجی باشه. عمل؟ نه، مواظبت کنن بر ما فیه من العلم و العمل، این در اجرام فلکی و همچنین در عقول عالیه علم که وجود داره، ما باید از اونها علم رو تحصیل کنیم. عمل هم وجود داره، یعنی اونها نه تنها گفتند، که مثلا فرض کنید که فلک نه تاست که یه مسئله علمیه، بلکه گفتن این کارم قبیحه، این کارم حسنه، یعنی معلوماتشون منحصر نیست به چیزهایی که میتوانن مطابق واقع باشن، بلکه معلوماتشون شامل حسن و قبح اعمالم میشه، یعنی گفتن این عمل حسنه، این عمل قبیحه، اینم تو اونجا رسمه. پس ما وقتی به این کتب فلکی یا به کتب عقلی مراجعه میکنیم، هم علم رو که امور مطابق واقعه به دست میاریم، هم عمل رو که چی حسن است باید انجام بگیرد، چی قبیح است باید ترک شود به دست میاریم. همه اینها در کتب عقلیه و نفسیه فلکیه موجودند. باید و نباید هم توش هست. بله، به این جهت ایشون میفرماد که به این کتب مراجعه کن و مواظبت کن علی ما فیه من العلم و العمل، چون در هر سه کتاب، چه کتاب منزل، چه کتاب فلک، چه کتاب عقول، هم علم موجوده هم عمل موجوده، یعنی هم دستور عمل داده شده هم علم موجوده. به همین جهت ما میتوانیم با مراجعه به این سه تا کتاب هم علم به دست بیاریم، هم دستورات مربوطه به عمل رو. و لهو یعنی لله تعالی اسفار کثیره، یعنی سفرها و کتابهای بسیاری است. منها الکتب المنزله که ارشاد میکنن انسانها رو به دو طریق علم و عمل، کتبی که منزلن بر انبیا و ارشاد میکنن انسانها رو به دو طریق علم و عمل. و منها الاجرام الکثیفه المنتقشه بالکائنات، کثیف یعنی فشرده در مقابل مجرد، اجرام مثالی نیستن که لطیف باشن، اجرام مادی هن کثیف هن یعنی فشرده و انبوه هن. اجرام کثیفه یعنی اجرام فلکیه، المنتقش، بله؟ اجرام فلکیه داری؟ اینجا کثیفه داره، شاید فلکیه خوب باشه، بله؟ اصلا اجرام الفلکیه شاید باشه، این کثیفه رو اشتباه نوشته باشه، چون اجرام الفلکیه روشنه دیگه، توجیه نمیخواد، ولی اجرام الکثیفه توجیه میخواد، که یعنی اجرام لطیفه نباشن که در عالم مثالن، اجرام کثیفه باشن که در عالم ماده هن. البته کثیفه به اشکال نداره، ولی خب فلکیه که نسخه شما خیلی بهتره. من هر اجرام الفلکیه المنتقشه بالکائنات، اصلا کثیفه توی برای شما نیست، فقط به جای کثیفه فلکی هست. المنتقشه بالکائنات یعنی به نقش کائنات و به وجود علمی کائنات هم منقوش شده. و منها از اسفار دیگر خدا العقول العالمه تو بها، عقول عالمه بها یعنی به این کائناته، بها یعنی بالکائنات، عقولی که عالم به کائنات. و اعظمها یعنی اعظم الاسفار، بزرگترین کتاب الهی. و اتمها هو مجموع الوجود، کل خلقت، کل دفتر وجود میشه کتاب الهی. اینم کتاب چهارم که من از خارج از نشدم. خب گمان میکنن این گروهی که بر خطیات مواظبت دارن، گمان میکنن که به رحمت خدا میرسن بدون اینکه از کتب الهی استفاده کنن و بدون ان یخشو مکر القدر، بدون اینکه از مکر قدر بترسن. مکر قدر یعنی چی؟ خدا قضایی دارد و قدری دارد. قضا عبارت است از آنچه که در ازل تعیین شده اما به صورت کلی. قدر تنزل این قضاست و تفصیل این قضاست. مثلا مقدر شده که زید بمیره، این مغزی شده که زید بمیره، این یه امر کلیه. بعد در تقدیر بیان می شود که زید در فلان مکان فلان زمان با فلان وضع بمیرد، این تفصیل همون فضاست، این میشه قدر. پس اصل مرگ زید مغزیه، تفصیلش که چه زمانی بمیرد، در چه مکانی بمیرد، با چه حالتی بمیرد، این میشه قدر. پس همیشه قدر تفصیل قضاست. قدر قابل تغییر هست، قضا قابل تغییر نیست. یعنی مرگ زید ممکن نیست که از بین بره، ولی این که مثلا فرض کنید در این وضع باید بمیره، این میتونه تغییر کنه. یه وضع دیگری در این مکان باید بمیره، این میتونه تغییر کنه. حالا نه که حتما تغییر میکنه، ولی قابل تغییر هست. بله؟ زمانم قابل تغییر، زمانم قابل تغییر. بله. اگر مثلا فرض کنید که سله رحم کرده باشه، مرگش تأخیر میفته. عقول عالم قضاست، عقول رو گفتن عالم قضاست، عالم قدر نیست. اونجا هرچی از کلیه. و دون ان یخشو مکر القدر، بدون این که بترسن از مکر قدر و از اون بازی هایی که قدر می کند و تعییناتی که قدر بر علیه اینها دارد. قدر تفصیل ما قضا الله فی الازل است. فی الازل متعلقه به قضاست، نه متعلقه به تفصیل. تفصیل مال ازل نیست، قضا مال ازله. آنچرا که خدا در ازل قضا کرده، اونها رو تفصیل می دهد، تفصیلش می شود قدر. یوم القفول من الدار الى عرصت الحیبه، این یوم ظرف برای مکر القدره. بترسند از مکر قدری که در روز مرگشون براشون حاصل میشه. خب قدر در طول مدت عمر یک بازی هایی داره و یه مشکلاتی رو برای اینها به وجود میاره، اما اون چه که اندل موت آرز می شود مشکل تره و انسان باید از او بترسه. کسی از اون عبارز اندل موت می ترسد که اعمالش را خوب کنه. کسی که هر چی دلش می خواد انجام بده، معلوم میشه که اصلا توجه به موت نداره و از مرگش و حالاتی که اندل موت برش آرز می شه نمی ترسه و همین جد دست به هر کاری می زنه. کسی می تواند به رحمت خدا برسد که از این در این روز از مکر قدر بترسد. یوم القفول، قفول یعنی بازگشت، من الدار، دار عبارت هست از هیاکل بدنی که که از این هیاکل مفارقت کردن. روز بازگشت از هیاکل بدنی که ازش جدا می شوند، این روز بازگشت رو به روزی که بر می گردد الی عرصت الحیوه، عرصه یعنی حیات، یعنی میدان، میدان حیوت یعنی الی البرازخ الهائله الراجع الیها النفوس بعد الموت. برازخ یعنی اجسام، اجسام ترسناک منظور اجسام حیواناته که نفوس به این اجسام بعد الموت رجوع میکنن. بنابر قول به تناسخ، بنابر قول به تناسخ نفوس به این اجسام حائله و اجسام ترسناک رجوع میکنن. وقت بازگشت نفوس یعنی تعلق نفوس به این اجسام یک مشکلاتی وجود دارد. این انسانی که از این مشکلات نترسیده، گمانش که گمان داشت به رحمت خدا برسد گمان نادرستی است. انسان در صورتی میتواند امید به رحمت خدا داشته باشد که اولا به کتبی که عرض کردیم عمل کند، ثانیا از مکر القدر یوم القفول یعنی رخت انتقال به این ابدان بترسد و رعایت بکند اون بلاها رو و سعی کند که از اون بلاها با اعمال نیک احتراز کند. خب بقیه مطالب این شلیمون مجلسه.